اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. حبیب الرحمن پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اخراج آقای حکمتیار از خانهش در کابل و انتقال او به جای دیگر را به احترامی خواند. او دیشب در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که خانه دارلمان بر اساس قراردادی که گلبدین حکمتیار با حکومت مخلوع در حضور همه امضا کرد در اختیار رهبر حزب اسلامی قرار گرفت. یک منبع آگاه از حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که خانه حکمتیار در مالکیت وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده، او و خانواده‌اش به مکان مناسب دیگر فرستاده شدند. پسر گلبدین حکمتیار از سیاست‌های طالبان به شدت انتقاد کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان خبر می‌دهد که از جمله 4 خبرنگاری که از سوی طالبان در قندوز بازداشت شده بودند، 3 تن رها شدند. این مرکز دیروز گفت که استخبارات طالبان در قندوز ایمل کاکر خبرنگار طلوع نیوز و پژواک، عتیق الله رحیمی خبرنگار رادیو کلید و عبیدالله احمدی خبرنگار آزاد را روز یکشنبه هنگامی که برای پوشش یک گردهمایی به هتل شاروالی رفته بودند بازداشت کرد. این مرکز همچنین گفت که طالبان اسلام الدین صاحبزاده خبرنگار تلویزیون راه فردا را احضار و از هر 4 آنها بازجویی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگار آزاد عبیدالله احمدی هنوز رها نشده، ولی 3 خبرنگار دیگر بعد از 3 ساعت رها شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که آقای احمدی را هرچه زودتر رها و بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کنند. اسپانیا 1 میلیون یورو با صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرده. او 4 دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد این خبر را با قدردانی از این کمک در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق روز دوشنبه نشر کرده است. او چا میگوید که در سال جاری تقریبا 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. مقامات و پلیس پاکستان میگوید که نیروهای دولتی 4 شورشی را که سعی داشتند دیروز دوشنبه به یکی از تاسیسات اصلی بحری در جنوب غرب ایالت بلوچستان حمله کنند کشتند. مسئولیت این حمله به مرکز هوایی صدیقی را گروه شبه نظامیان جدایی طلب بلوچ به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان به دوش گرفت. این گروه توسط پاکستان، بریتانیا و ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. گفته می شود که خسارات به این مرکز وارد نشده است. اردوی پاکستان در مورد کدام اظهار نظر فوری نکرده است. آنچی در ادامه برنامه میشنوید. سفر هیئت پاکستانی از افغانستان، تلاش برای بهبود روابط با طالبان. تاجران ابراز امیدواری میکنند و تحلیلگران میگویند که روابط تجارتی در کل به بهبود روابط سیاسی میان دو کشور وابستگی دارد.
و همه ای چیزا بله از طرف پاکستان گروگان وضعیت سیاسی است. مسائل باید معلوم باشه که وضع سیاسی اگر خوب شود باز به زودی بهبود بیاید.
آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان. کارت های پی او آر فقط تا 31 ماه مارچ اعتبار دارد، اما یک عامی پناهجویان می گوید
پاکستان حکومت چه کم پی او آر کارت چه دیده پا درشم جون.
ما بالای حکومت و یونیش سی آر صدا می کنیم. بحث کرده و 14 لک افغان هایی که کارت پی او آر را دارند کارت های جدید توزیع شود.
شورای امنیت به آتش بس در غزه رای داد، اما نتانیاهو در ضد با آن سفر هیئت اسرائیلی به امریکا را لغو کرد. تهدید شاخه ولایت خراسان گروه داعش تا چی حد جدی است مصاحبه در این مورد با یک آگاه تروریسم. اما آیا می دانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می دهد؟ و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می گردد. با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستیم. هیئت وزارت تجارت پاکستان که روز دوشنبه وارد کابل شد قرار است امروز گفتگوهای را با امتیان افغان خود آغاز کند. یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان امروز امیدواری میکند که این بازدید منتج به حل مشکلات تجارتی میان دو کشور شود. کارشناسان این سفر را مثبت میخوانند ولی میگویند که بهبود روابط تجارتی در کل با بهبود روابط سیاسی میان دو کشور وابستگی دارد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
این هیئت وزارت تجارت پاکستان در حال وارد کابل شد که هفته گذشته پاکستان در یک اقدام نادر آنچه را که مخفیگاه‌های تحریک طالبان پاکستانی در داخل افغانستان خواند هدف حملات هوایی قرار داد و نیروهای حکومت طالبان در پاسخ مواضع نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند را هدف قرار دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان گزارش می‌دهد که این هیئت به دعوت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت از کابل بازدید می‌کند. جزئیات بیشتری در دست نیست. پیش از این ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته بود که این بازدید به هدف ارتقای روابط تجارتی میان دو کشور صورت می‌گیرد. در این میان خانجان الکوزی یک مسئول اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در صحبت دیروز با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که این سفر مقامات پاکستانی منتج به حل مشکلات تجارتی و ترانزیت میان دو کشور شود.
این هیئت پاکستانی بعد از مدت طولانی برای اولین بار آمد. این کار خوب است. ما امیدواریم که مشکلات تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان حل شود. هیئت امروز رسید و سر از پردا به گفتگو آغاز خواهد کرد. روی مشکلات و پرابلم های گفتگو خواهد شد که در تجارت و ترانزیت میان دو کشور موجود است. ما این سفر را با فال نیک می گیریم. هنگام حکومت موقت در پاکستان رفت آمد نمی شد. این که اکنون حکومت و دولت قانونی و انتخابی آمده، امیدواریم که مشکلات ما حل شد.
روابط تجارتی و ترانزیت میان دو کشور هر از گاه دچار مشکلات می شود. در حالی که طبق مقررات قبلی رانندگان افغان لاری‌های تجارتی تا پشاور و رانندگان پاکستانی تا جلال آباد بدون پاسپورت و ویزا رفت آمد می کردند، اما پاکستان بر رانندگان افغان تا پایان ماه مارچ مهلت داد که بعد از این باید ویزای پاکستان و پاسپورت داشته باشند. علاوه از این تاجران افغان شکایت می کنند که جانب پاکستانی و خصوص در موسم صادرات میوه افغانستان با افزایش تعرفه مشکلات ترانزیتی ایجاد می کند. در ماه دلو گذشته حدود 300 کانتینر تاجران افغان حاوی کالاهای تجارتی که پاکستان آنها را در لیست سیاه قرار داد در بندر کراچی گیر مانده بود. با افزایش و تکرار چنین مشکلات افغانستان مجبور شد که به بندر چابهار ایران چون یک راه بدیل تجارتی و دهلیزهای هوایی رو آورد. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین المللی پول این سفر هیئت پاکستانی به کابل را مثبت ارزیابی می کند، اما به این باور است که بهبود روابط تجارتی در کل به بهبود روابط میان دو کشور وابستگی دارد.
بله، هیئت تجارتی پاکستان آمدنش به کابل مثبت است، به خاطری که در هر حال مشکلات بسیار وجود دارند. بعضی کانتینرهای تجار افغانی در کراچی بند مانده و همه چیزا باید سرش بحث شود و همه چیزا بله از طرف پاکستان گروگان وضعیت سیاسی است، اما در این حال در سطح تکنوکرات مسائل باید معلوم باشه که وضع سیاسی اگر خوب شود باز به زودی بهبود بیاید.
آقای فرهادی خاطر نشان می سازد که پاکستان هم به افغانستان به مسابه یک شریک تجارتی نیاز دارد، چون صادرات این کشور به افغانستان از 4 میلیارد دلار به کمتر از 1 میلیارد کاهش یافته و افغانستان هم به تجارت با پاکستان نیاز دارد. روابط میان پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان در سالهای اخیر بعد از آن تیره شد که اسلام آباد اتهام وارد کرد که طالبان پاکستانی با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات انجام میدهند، اما این اتهام از سوی طالبان افغان همواره رد شده است. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان هفته گذشته هشدار داد که اگر طالبان افغانستان جلوی فعالیت تحریک طالبان پاکستان را که به گفته وی از خاک افغانستان فعالیت میکند نگیرد، پاکستان دهلیز تجارتی افغانستان با هند از مسیر پاکستان را مسدود خواهد کرد.
شما شنیدید که هیئت پاکستانی برای بهبود بخشیدن روابط به افغانستان آمده، یعنی پاکستان به خاطر حضور طالبان پاکستان در افغانستان و افغانستان به خاطر اخراج اجباری پناهجویان نگرانی دارند. یک نهاد مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان میگوید که اعتبار کارت های پی او آر مهاجرین افغان تا 31 ماه مارچ پایان می‌یابد و پس از آن صدها هزار مهاجر افغان در بلا تکلیفی قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نهاد مدافع حقوق مهاجرین در پاکستان که زیر نام کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان فعالیت میکند، از آینده و سرنوشت نامعلوم صدها هزار مهاجر افغان که کارت پی او آر دارند نگرانی کرده است. این کمیته در صفحه X خود نوشته است مدت اعتبار کارت های پی او آر تا 31 مارچ به پایان میرسد و صدها هزار مهاجر افغان در بلا تکلیفی قرار خواهند گرفت. منیزه کاکر یکی از مؤسسان این کمیته و وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان به رادیو آزادی گفت کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و حکومت پاکستان باید در این باره بحث کنند و کارت های این مهاجرین افغان را تمدید کنند.
پاکستان حکومت چه کم پی او آر کارت چه دا پا درشم جون؟
این کارت های پی او آر حکومت پاکستان در 3 جون سال 2023 زمانش ختم شده بود. پس از آن حکومت از طریق نوتیفیکیشن یا اطلاعیه آن را تمدید میکرد و آخرین مهلت آن 31 مارچ است. ما بالای حکومت و یونش سی آر صدا میکنیم که در مورد این موضوع با هم بحث کرده و 14 لک افغان هایی که کارت پی او آر را دارند باید برایشان کارت های جدید توزیع شود.
او همچنان افزود که پاکستان برای 850 هزار مهاجر افغان که دارنده کارت ACC هستند تا 15 ماه اپریل وقت داده است که باید به گناه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند، در غیران اخراج می شوند. رحمت الله یکی از مهاجرین افغان در پاکستان که کارت پی او آر دارد میگوید بیش از 40 سال است که در پاکستان زندگی می کند و اکنون نگران است که اخراج شود. او به رادیو آزادی گفت
با ما کارت های پی او آر است، در بیرون هم قبول نمی شود. اگر کارهای ما تنظیم نشود مشکلات ما بیشتر می گردد. نه کاربار می توانیم، نه حکومت ما را آرام می ماند. به هر جایی که ما را بازداشت می کنند از ما پول می گیرند. خواست ما این است که برای ما کارت جدید بدهد تا اینجا باقی بمانیم.
اصل خان یکی دیگر از مهاجرین افغان در پاکستان می گوید
حالا هم ما ترس داریم، پیش از این هم ترس داشتیم، کارت ها که تمدید شده بود هم در ترس بودیم. باید با ما تعامل شود. ما خود مهمان یک روز نیستیم که دیروز آمده و امروز بستره خود را بسته کرده برگردیم. اینجا کاروبار مردم است، جایدادها دارند، مردم پیوندها دارند، پس مشکلات وجود دارد.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اخیراً وزارت داخله پاکستان اعلام کرد که سر از 15 اپریل مهاجران افغان دارنده کارت ACC را از این کشور اخراج می کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. شورای امنیت سازمان ملل متحد از آغاز جنگ در نوار غزه برای اولین بار خواستار آتش بس فوری در این نوار شده است. واشنگتن قطعنامه های قبلی را ویتو کرده بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این قطعنامه شورای امنیت خواستار آتشبس فوری در نوار غزه می شود که به دنبال آن آتشبس دوامدار و طویل المدت برقرار شود. همچنین در این قطعنامه از گروه حماس و دیگر گروه های فلسطینی خواسته شد که گروگانان اسرائیلی را که در حمله 7 اکتبر گذشته بازداشت کردند بدون قید و شرط رها کنند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. اسرائیل با ابراز نارضایتی از این قطعنامه سفر یک هیئت بلندپایه خود به واشنگتن را لغو کرد. اعلامیه دفتر صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت این قطعنامه شورای امنیت با تلاش‌های جاری جنگ و رهایی بیش از 130 گروگان اسرائیلی آسیب وارد کرد. بنیامین نتانیاهو گفت که امریکا با ویتو نکردن این قطعنامه از موضع‌گیری قبلی خود به صورت آشکار عقب نشینی کرد. صدر اعظم اسرائیل میگوید که این قطعنامه گروه حماس را بدون فشارهای بین المللی برای رهایی گروگانان اسرائیلی به دست یافتن به آتش بس امیدوار میسازد، اما امریکا گفت که آتش بس صرف زمان نافذ خواهد شد که حماس رهایی گروگانان اسرائیلی را آغاز کند. گروه حماس با استقبال از قطعنامه شورای امنیت گفت که برای گفتگو جهت رهایی گروگانان اسرائیلی در بدل زندانیان فلسطینی آمادگی دارد. اتحادیه اروپا هم از این قطعنامه شورای امنیت که از سوی الجزایر و چندین کشور دیگر به شمول سوئیس، سلووینیا، کره جنوبی و ژاپن پیشنهاد شده بود استقبال کرده است. اورزولا واندرلین، یک مقام ارشد این اتحادیه، شب گذشته در پیام خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق نوشت که تطبیق این قطعنامه برای حفاظت غیر نظامیان بسیار مهم است. انقره هم این قطعنامه را یک گام مثبت برای اثرگیری فرستادن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه عنوان کرده است. در این حال، آنتونیو گوتریش، سرمنشی ملل متحد، در پیام شب گذشته خود در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خواستار تطبیق فوری این قطعنامه شده، گفت که کوتاهی در این مورد نابخشودنی است. در این قطعنامه درباره بحران بشری در نوار غزه نگرانی عمیق ابراز شده است. از سوی دیگر قصر سفید گفت که کدام علائم از پلان نظامی اسرائیل در شهر رفح در جنوب نوار غزه دیده نمی شود. رفح در نزدیکی سرحدات مصر موقع دارد. یک تعداد بسیار مردم از 2.3 میلیون نفوس غزه به دنبال عملیات نظامی اسرائیل در بخشای دیگر نوار به رفح پناه بردند.
در مورد زلزله های نیرومند همواره شنیده ایم که آسیب های زیاد به همراه داشته است، اما آیا می دانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می دهد، اما از اینکه تکان های خیلی ضعیفند جهانیان آن را احساس نمی کنند؟ پاسخ این سوال در گزارش جاوید نعیمی.
یک تخمین تازه نشان می دهد که هر سال در جهان حدود 20,000 تکان زلزله رخ می دهد. به این ترتیب اگر به حساب روز شمرده شود، حد اوسط به 50 تکان زلزله در یک شبانه روز می رسد. اداره زمین شناسی امریکا می گوید از میان حدود 20,000 تنها 15 تکان زلزله بالاتر از 7 درجه ریشتر است که به شدت احساس می شود. از درجه پایین تر از 2.5 قابل احساس نیست و زیان هم ندارد. از 2.5 تا 5 درجه ریشتر خیلی کم احساس می شود و آسیب آن خیلی اندک است. صفحه اینترنتی اطلس چین، اندونزیا، ژاپن، ایران، ترکیه و پیرو را از جمله زلزله خیزترین کشورهای جهان می داند. زلزله در نتیجه تکان و جنبش رخ می دهد که پس از رهایی انرژی از سنگ ها در طبقه های مختلف زمین برای مدت کوتاه ایجاد می شود. گفته می شود که مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850,000 قربانی گرفته. در تاریخ معاصر زلزله سال 2004 در اقیانوس هند مرگبارترین تلفات را به 14 کشور این حوزه وارد کرد. این زلزله که مرکز آن جزیره سوماترای اندونزیا بود، همراه با سونامی یا خیزش بزرگ از آب بحر نزدیک به 230,000 قربانی بر جای گذاشت.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم با ما هستید. شماری از مهاجران افغان در ایران و پاکستان در مورد ادامه اخراج اجباریشان از این کشورها نگرانند. برخی از این خانواده ها می گویند که مشکلات ناشی از اخراج اجباری وضعیت زندگیشان را برهم زده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
شکیبا نیازی 46 ساله یکی از چند صد هزار مهاجر افغان در پاکستان است که دو سال قبل به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد. خانم نیازی در افغانستان کارگاه خیاطی داشت که زمینه کار را به ده ها دختر دیگر مهیا ساخته بود، اما با تسلط دوباره طالبان در افغانستان در بیش از دو سال گذشته فعالیت های او هم متوقف شد. او میگوید که در پاکستان با مشکلات زیادی زندگی خود را به پیش میبرد و از سوی پلیس پاکستان گاه و ناگاه مورد اذیت و آزار قرار میگیرد.
پسر ما اینجا پلیس استاد کرده بود، گفته بود که ویزه تبتی، بچه ما ویزه خود برش کشیده بود، وقتی که دیده بود ویزهش پیش است گفته بود آل شیرنی ویزه تبتی. خب ما افغانا چقدر کار کنیم که مثلا هم ویزه اگر داشته باشیم پرداخت کنیم پول، اگر نداشته باشیم اون پول پرداخت کنیم.
خانم نیازی در ادامه بیشتر میگوید.
شش ماه میشه که من ویزه اپلای میکنم، ویزه من ریجکت میخوره، اما بار آخر به دلیل از اینکه انتخاباتشان بود ویزا استاپ شده بود و نفر نمبر تلفن من به من زنگ نزده بود برای همون جایی که من ویزه خود اپلای کرده بودم، ویزه من ریجکت خورده بود و سر از اون $400 جرمانه آمده. آیا پول جرمانه رو من از کجا کنم که این پول پرداخت کنم؟
فردینا آزادانی 34 ساله فعال حقوق زنان در ولایت هرات یکی دیگر از مهاجران افغان در پاکستان است. او میگوید که به دلیل نداشتن ویزه شوهرش را پلیس پاکستان از آن کشور اخراج کرده، اما او با دو فرزندش دربی سرنوشتی به سر میبرد.
پلیس پاکستان تقریبا به ماه فوریه آمد و شوهر من از دروازه خانه ما دستگیر کرد و همراه خود برد. تراک نمبر داشت، یعنی برای ویزای جدید ما اپلای کرده بودیم و می‌خواستیم ویزای جدید بگیریم، ولی پلیس پاکستان او را قبول نکرد. همین شد که من هر چقدر اصرار کردم، خواهش کردم، تمنا کردم که یه همین مدتی که یک ماه تکمیل بشه شما صبر داشته باشین که ویزای جدید من بیاید، ولی اونا قبول نکردن و شوهر من را با خود بردن و دیپورت کردن.
اسلام آباد از ماه نوامبر به این سو روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد را آغاز کرده و تا اکنون بیش از 500,000 نفر به افغانستان اخراج شده اند. اسلام آباد می گوید که برخی از افغان ها در ناامنی ها در پاکستان دست داشتند، اما حکومت طالبان این اظهارات مقام های پاکستانی را تکذیب می کنند. انجینر محمد دین خواهانی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ جمهوری مخلو در ولایت بدخشان بود. او نیز بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان به پاکستان مهاجر شده و از نداشتن ویزا و مشکلات اقتصادی در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید.
ما تا چقدر وقت مثلا دست گدایی خود دراز بود که برای ما کمک بکنه؟ ما چقدر مصیبت بکشیم در یک دنیای مهاجرت؟ گاهی مصیبت ما به خاطر ویزا است، گاهی مصیبت به خاطر نبودن وطن است، گاهی مصیبت به خاطر یک موضوع است.
از ایران هم چند صد هزار مهاجر افغان به افغانستان برگشتند. آنان که بی مدرکند از وضع زندگیشان در ایران راضی به نظر نمی رسند. احمد ولی نقشبندی 43 ساله یکی از مهاجران افغان است که به صورت غیر قانونی در تهران ایران زندگی می کند. آقای نقشبندی از مشکلات خود در ایران در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید.
کسانی که مدرک ندارن اینجا به کار استخدام نمیشن و از طرفی هم اگه به کار استخدام شون کارفرمایان ایرانی یه مدتی که کار کردی حقوق تو به تو نمیپردازن، صدای تام کسی نمیشنه و شکایت ده اینجا شنیده نمیشه به دلیل از اینکه خودت غیر قانونی اینجا حضور داری. اگه شکایت هم بکنی از دست خودت میگیرن بیرونت میکنن. از یک طرف جان ما مردم به افغانستان در خطر است و از جانب دیگر در ایران هم مثل یک خدای ناخواسته دوست پنهانی بشار به مشکلات زندگی میکنیم.
آقای نقشبندی سفر پرخم و پیچی داشته است. او بخشی از ماجرای سفرش را این گونه بیان میکند.
دو ماه پیش توسط پلیس بازداشت شدم و به افغانستان با چبلق پلاستیکی اثر کار رد مرز شدیم. زن و فرزند و فامیل در اینجا مان، دیگه امکانات نبود، دو طفل کوچک. بسیار با مشکل از مرز اسلام قلعه هرات دوباره به نیمروز رفتیم، از نیمروز هم به وسیله قاچاقبر دوباره برای خاک پاکستان و تو به ایران نوشابه روزی را بار دوم سپری کردیم، اومدیم در اینجا رسیدیم. اینجا هم بسیار با ترس و لرز زندگی میکنیم.
گروه داعش مسئولیت دو حمله مرگبار را در هفته گذشته پذیرفت. حمله انتحاری در قندهار در جنوب افغانستان که بیش از 20 قربانی گرفت و سپس حمله در تالار کنسرت کروکاس در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که بیش از 137 کشته بر جا گذاشته است. جاوید نعیمی در این مورد با لوکاس ویبر آگاه تروریسم بین المللی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که تهدید شاخه ولایت خراسان گروه داعش از افغانستان تا کدام حد جدی است. شاخه ولایت خراسان گروه داعش به شدت در حال افزایش توانایی های عملیات خارجی در آسیای میانه و جنوب آسیا است تا عملات را در کشورهای مانند ایران، ترکیه، سراسر اروپای غربی و به همین ترتیب تا روسیه گسترش دهد. به ویژه از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی داعش استراتژی گسترش در عملیات تبلیغاتی و ستیزه جویانه اش را در منطقه و جهان دنبال می کند. از انگامی که داعش در عراق و سوریه در اوج خلافت فیزیکی حملات علیه منافع خارجی در داخل افغانستان را تشدید بخشید، منابع را برای تقویت توانایی های عملیات خارجی اش صرف کرده است. اکنون شاخه ولایت خراسان گروه داعش بیش از هر شاخه دیگر تبلیغات را به زبان های بیشتر منتشر می کند.
خب داعش خراسان کدام هدف را در منطقه و جهان دنبال میکنه و تا کدام حد تهدیدبار است؟
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به گونه خاص به آسیای میانه تمرکز دارد تا از آن طریق به روسیه نفوذ کند. حتی تبلیغاتش را به وسیله رسانه روسی زبانش و همچنان زبانهای تاجیکی و ازبکی آغاز کرده تا در نتیجه حمایت، پول، استخدام و خشونت را علیه دولتهای دشمنش توسعه دهد. این گونه تهدیدهای آشکار به صورت متمرکز حکومت و مردم روسیه را در بر می‌گیرد. گروه داعش در سال 2014 میلادی روسیه را در کنار ایالات متحده در فهرست دشمنان اصلیش قرار داد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2022 میلادی سفارت روسیه در کابل را هدف گرفت و تلاش کرد تا روابط طالبان با مسکو را با چالش روبرو کند. شاخه خراسان داعش به شدت از جنگجویانش در آسیا میانه برای توطئه‌ها و حملات خارجی در ایران، ترکیه و قصد حمله در جرمنی و سایر کشورها استفاده کرده است. به نظر می رسد که این یکی از موارد ارتباط شاخه ولایت خراسان داعش با حمله مسکو است، چون مظنون شاید از آسیای میانه خاصتا از تاجیکستان
بوده. و در حال حاضر آیا فعالترین شاخه گروه داعش ولایت خراسان است؟
شاخه ولایت خراسان با عنوان جاه‌طلب‌ترین و فعال‌ترین بخش گروه داعش ظاهر شده است. شبکه‌های داعش در عراق و سوریه عمدتاً تحت فشار دولت‌ها و شبه نظامیان منطقه‌ای و عامیان بین‌المللی‌شان برای عملیات در برابر غرب تغییر مسیر دادند و پس از آن که حضور فیزیکی خلافتشان در عراق و سوریه را از دست دادند، به جنگ چریکی در منطقه آغاز کردند. شاخه خراسان تهدید به سرعت در حال افزایش برای غرب و فرامنطقه از نظر عملیات خارجی و تحرکات خشونت‌آمیز است. بنابراین در آینده های قابل پیشبینی شاید نشانه های باشد که توانایی های گروه داعش به ویژه شاخه ولایت خراسان مستقر در افغانستان و پاکستان را به هدف عملیات خارجی بیان می کند. مصاحبه بود با لوکاس ویبر، آگاه تروریسم بین‌المللی.
پیام ها و نظریات شما.
مالیات ها زیاد شده دیگه، از بیشتر به زمان دولت 2000 افغانی بود، حالا به زمان امارات شده 8000 افغانی و توان پرداخت زیر ما ندارد.
در دوران جمهوریت پایین تر بود و اینا آمدن گفتن که ما یک کم تعادل میکنیم، عادلانه حساب میکنیم، اما متاسفانه یک چند هزار از ما را بلندتر کردن.
بارگنین که ما کرای دکان فعلا پوره کرده نمیتونیم. زمانی که آمدن سروی کردن، کسی آمد همیگه استاد شد برای ما گفت که اونا مسلمان نبودن، غلط برای شما سروی کردن. گفتم خوب دیگه، شما قاری سای محترم بفرمایید، شما سروی کنید دیگه، پشتتان طرف ما، روختان طرف خدا. مالیه سابق میدادیم یک چیز، حال یک را بر دو شده.
20 رقم مصرف و مالیه اینا وضع کردن. مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است، دکان ما نصب کردیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود، اما پیش از آن چند خبر مهم. حبیب الرحمن پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اخراج آقای حکمتیار از خانه اش در کابل و انتقال او به جای دیگر را به احترامی خواند. او دیشب در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که خانه دارلمان بر اساس قرارداده که گلبدین حکمتیار با حکومت مخلوع در حضور همه امضا کرد در اختیار رهبر حزب اسلامی قرار گرفت. یک منبع آگاه از حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی گفت که خانه حکمتیار در مالکیت وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده، او و خانوادهش به مکان مناسب دیگر فرستاده شدند. پسر گلبدین حکمتیار از سیاست‌های طالبان به شدت انتقاد کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان خبر می‌دهد که از جمله 4 خبرنگاری که از سوی طالبان در قندوز بازداشت شده بودند، 3 تن رها شدند. این مرکز دیروز گفت که استخبارات طالبان در قندوز ایمل کاکل خبرنگار طلوع نیوز و پژواک، عتیق الله رحیمی خبرنگار رادیو کلید و عبیدالله احمدی خبرنگار آزاد را روز یکشنبه هنگامی که برای پوشش یک گردهمایی به هتل شاروالی رفته بودند بازداشت کرد. این مرکز همچنین گفت که طالبان اسلام الدین صاحبزاده خبرنگار تلویزیون راه فردا را احضار و از هر 4 آنها بازجویی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگار آزاد عبیدالله احمدی هنوز رها نشده، ولی 3 خبرنگار دیگر بعد از 3 ساعت رها شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که آقای احمدی را هرچه زودتر رها و بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کنند. اسپانیا 1 میلیون یورو با صندوق کمک های بشردوستانه افغانستان مساعدت کرده. اوچا دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد این خبر را با قدردانی از این کمک در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق روز دوشنبه نشر کرده است. اوچا میگوید که در سال جاری تقریبا 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. مقامات و پلیس پاکستان میگوید که نیروهای دولتی 4 شورشی را که سعی داشتند دیروز دوشنبه به یکی از تاسیسات اصلی بحری در جنوب غرب ایالت بلوچستان حمله کنند کشتند. مسئولیت این حمله را گروه شبه نظامیان جدایی طلب بلوچ به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان به دوش گرفت. اردوی پاکستان در مورد کدام اظهار نظر فوری نکرده است.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. یک ارزیابی تازه نشان می‌دهد که دهقانان دارای زمین کمتر و مزدورکاران از من کشت کوکنار توسط طالبان بیشترین آسیب را دیدند.
کسانی که در افغانستان بیشتر از من کشت کوکنار متضرر شدند دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند.
در یک مطلب دیگر می‌شنوید که چرا اعتیاد سبب مجرد ماندن فرد معتاد و آسیب پذیری خانواده اش می‌شود.
ما یک بچه خود خوازگار شدم، دختر باجی خودم، چون تعلیمات بچه‌ام بالا بود اما او دختر ندادن.
از یک عالم دین در رابطه به حکم دین اسلام در رابطه به روزه فرد معتاد پرسیدیم.
وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه. این یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
سمیر برای ما قصه خواهد کرد که همزمان با از دست دادن کار چرا هزاران دلار قرضدار شده.
خیلی پیسی که از آخر شرکت دوم کردن 68,000 دلار ما باقی برامدن.
سلیم و خانوادهش در هنگام سفر قربانی یک حادثه می شوند. علت و پیامد این حادثه را در یک دراما می شنویم.
انا یوشت کاخو مرده، مای بیچاره زنم مرده. تو باش به خیالت که مردک زنده است. یه تو زنده استی؟
این هم مطلب نخست برنامه این هفته کاروان زهر. شبکه تحلیلگران افغانستان با انجام یک سروی در جنوب افغانستان دریافته که من کشت کوکنار سبب افزایش بیکاری و گسترش بیپیشینه فقر در میان خانواده ها شده است. این شبکه با پرداختن به نتایج حکم من کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، این تصمیم آنان را ناسنجیده و برای زمینداران کوچک و کارگران روزمزد فلاکت بار خوانده است. جزئیات سروی این شبکه را در گزارش همکار ما میشنویم.
حکم منع کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان وارد 30 سالش می شود و حکومت طالبان ادعا می کند که همین اکنون نظامیان آنان سرگرم تخریب مزارع کوکنارند. در این میان شبکه تحلیلگران افغانستان برای ارزیابی تاثیرات منع کشت کوکنار بر اقتصاد دهقانان به طور نمونه با 10 دهقان و کارگر مزارع کوکنار در ولایت هلمند صحبت کرده است. در گزارش این شبکه آمده که دهقانان دارای زمین کمتر و جوانان کارگر در مزارع کوکنار بیشترین آسیب را از این تصمیم حکومت طالبان دیدند. جلینا بجلیکا گزارشگر شبکه تحلیلگران افغانستان در رابطه به یافته های این شبکه به رادیو آزادی گفت تصمیم طالبان برای منع کشت کوکنار خیلی ناسنجیده و بدون مشوره با کشورهای کمک کننده صورت گرفته، از همین رو سبب گسترش فقر شده است.
کسانی که در افغانستان بیشتر از منع کشت کوکنار متضرر شدند دهقانان دارای زمین کمتر، مزدورکاران و افراد متوسط جامعه اند. این که تاثیرات منفی منع کشت کوکنار بر اقتصاد آنان در آینده چقدر جدی است در آینده دیده خواهد شد. این تاثیرات به برنامه های کشت بدیل کوکنار بستگی دارد و وابسته به این است که آیا در سالهای آینده حکم منع کشت کوکنار به همین جدیت تطبیق خواهد شد یا خیر.
اما در این میان بیشترین نفع از منع کشت کوکنار را قاچاقبران متوسط و بزرگ بردن، زیرا با منع کشت کوکنار قیمت یک سیر تریاک معادل 4.5 کیلو است از 1600 دلار در سال 2022 به 4800 دلار آمریکایی در سال 2023 افزایش یافت. دهقانان در جنوب افغانستان با گزارشگران شبکه تحلیلگران افغانستان گفتند که نهادهای خارجی و حکومت طالبان پس از منع کشت کوکنار تنها 4 ماه با آنان مقدار کم مواد خوراکی و تخم اصلاح شده و کود کیمیایی کمک کرده و بیش از 1 سال است که این کمک ها متوقف شدند. حکومت طالبان اما بدون ارائه کمک های بدیل کشت کوکنار و توجه به تبعات بد اقتصادی منع کشت آن بر اجرای حکم رهبرشان تاکید می کنند. حمدالله فدرت معاون سخنگوی حکومت طالبان می گوید آنان در منع کشت کوکنار موفق بودند.
اوس په افغانستان کې د خضراتو
حال میزان کشت کوکنار در افغانستان به صفر نزدیک شده و امارات اسلامی افغانستان در بخش جلوگیری از قاچاق و تولید مواد مخدر کیمیاوی هم اقدامات جدی را روی دست گرفته است.
شبکه تحلیلگران افغانستان دریافته که جامعه جهانی نیز به موفقیت برنامه‌های کشت بدیل بدید شک می‌نگرد، زیرا تجارب 20 سال قبل و 2 سال در زمان حکومت طالبان نشان داده که این برنامه ها نمی توانند نیازمندی های دهقانان را فراهم کند.
و حال هم اعتیاد و تأثیرات اجتماعیان. جوانان می گویند که اعتیادشان به مواد مخدر سبب شده تا مجرد بمانند و در نبود همسر و تشکیل خانواده امید آنان به زندگی و آینده بهتر کمتر شده است. برخی از معتادان بزرگسال میگویند که حتی اعتیاد آنان سبب شده تا خانواده ها از نامزدی فرزندانشان با دختر و یا پسر آنان انکار کنند و به این گونه فرزندانشان سالها مجرد میمانند. متخصصان تداوی معتادان میگویند که در کنار بیمیلی خانواده ها به خویشاوندی با خانواده فرد معتاد، استفاده از مواد مخدر هم سبب آسیب دیدن احساسات شده و فرد معتاد تمایل به ازدواج و رسیدن به شریک زندگی را از دست میدهد.
در تجمعات معتادان بی سرپناه در شهرهای بزرگ اکثریت معتادانی گرده هم می آیند که سالها شده خانواده هایشان را ندیدند و یا هم اصلا ازدواج نکردند. برعکس کشورهای همسایه، اکثریت معتادان در افغانستان جوانان مجردند و به دلایل مختلف نتوانستند ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند.
خاطره تلخ ممی است که من عاشق بودم.
جمیل 38 سال سن دارد اما هنوز مجرد است و خودش را مقصر این وضعیت می داند.
عاشق دختر خاله منم. وقتی کونا فهمیدن که ما گرفتار از این تعامل شدیم، دختر خود به کس دیگه دادن. وقتی که پرسالم کردم از مادرم که چرا مثلا تو کوتای کمی که میکنی، گفت بچه‌م نه، تو فکر کو که بچه خاله تو آمده پشت خوار تو خواستگاری و او مصرف میکنه، آیا تو حاضر هستی خوارت به معتاد بدی؟ من گفتم هرگز.
جبیل میگوید که بی سرنوشتی و دردسر بزرگی به خانواده اش نیست شده است، زیرا مادرش آرزو داشت که پسرش عروسی کند و مسئولیت خانواده سبب شود که وی بار دیگر به مواد مخدر معتاد نشود. اما در جامعه سنتی افغانستان تأثیرات ناگوار اعتیاد فرد تنها بر زندگی وی محدود نمی ماند، بلکه تمام خانواده از آن آسیب می بینند و بزرگترین آسیب آن به فرزندان فرد معتاد می رسد. قیوم که صاحب چند فرزند است می گوید سال هاست پسر جوانش به دلیل اعتیاد وی از ازدواج محروم شده و از تشکیل خانواده به دور مانده است.
فعلا در زندگی برای ما سرمایه نمانده، اعتبار نمانده. ما یک بچه خود خواستگار شدم، دختر باجه خود، چون تعلیمات بچه‌م بالا بود، اما صرف به خاطر عمل کرده ما او را دختر ندادن، که پدرت پدر میدونه به خاطر پدر بودن من بچه ما را زن ندادن.
متخصصان بخش تداوی معتادان به این باورند که حتی اگر زمینه ازدواج برای معتادان فراهم هم شود، از دست دادن احساسات و بیم مراقبت از خانواده سبب می شود تا معتادان تن به ازدواج ندهند. دکتر گلاسخر شریفیار متخصص تداوی معتادان میگوید که استفاده از مواد مخدر به بخش‌های مشخص از ذهن و سیستم عصبی انسان آسیب می‌رساند و انسان را بی‌عاطفه می‌سازد.
در مغز ما مراکز احساسات وجود داره و همچنان تلاموس که مرکز قهر و غصه احساسات است و همچنان سیستم لمبیک. سر زنا مواد مخدر تاثیر سو و زهری میکنه و بالاخره ضعیف میشه، از بین میره و از خاطر غیرت به کلی در بین معتادین از بین میره، خصوصا الکل، تریاک و مشتقات آن، همچنان شیشه یا کریستال، تبلتکا سبب کمزوری غدوات و مراکز احساسات در مغز می شود.
بر بنیاد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام قبلی افغانستان که در سال 1399 نشر کرد، اکثریت طلاق‌ها در افغانستان به دلیل اعتیاد زوج‌ها صورت می‌گیرد. از همین رو خانواده‌ها حاضر نیستند فرزندانشان را به عقد نکاح افراد معتاد و یا اعضای خانواده معتاد بدهند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در آستانه ماه مبارک رمضان می رویم و حکم دین اسلام در رابطه با روزه فرد معتاد را می شنویم. معتاد که از نگاه طبی مریض پنداشته می شود، به دلیل ناتوانی فیزیکی و دماغی بر علاوه سایر عبادات و انجام وجیبه های دینی توان گرفتن روزه ماه رمضان را نیز ندارد. همکار ما در رابطه به حکم دین اسلام در مورد روزه فرد معتاد و چگونگی آماده ساختن وی به انجام فرایض دینی با مولوی سید مؤمن سعید عالم دین مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که حکم دین اسلام در مورد خوردن روزه از سوی فرد معتاد چیست؟
یک معتاد وقتی که در خانه داخل میشه روزه نمیگیره،
چاشتاز نان میخوره. طفل از خامه خان نظر میکنه که پدر مادر رمضان نان خورد و هم ذهنیتی که در برابر روزه گرفتن بر یک طفل باید ایجاد شوه، از اول یک احساس داشته باشه، او ذهنیت، او احساس، او حرکت دینی که مورسی از پدر برای یک طفل میمانه و در یک فضا و محیط اسلامی باید تربیه شوه و احساسات روزداری را داشته باشه، او حالات از طفل سلب میشه، خوردن روزه، گرفتن و نگرفتن روزه یک چیزی معمول میشه برای اطفال، برای خانواده، احساسات و جذبه و همت یک حکم بزرگ اسلامی که روزه است و در یک جامعه، در یک خانواده که از بین رفت یک ضایع بزرگ است. میگه اصلا مسلمان ها در جامعه اسلامی که اعمال صالحه میکنن، روز روزه میگیرن، شب قیام اللیل میکنن، خود یک فضای معنویت و یک تراوت و یک باران رحمت پروردگار شروع میشه. وقتی که جوش رحمت الله به میان آمد، دروازه های جنت را باز و از جهنم را بسته و شیطان ها بسته میشه. وقتی که در یک جامعه به میلیون نفر معتاد باشه، در جامعه فضای رحمت پروردگار منقطع میشه. یک کپی معلوم و مبرهن و ظاهر است.
معتادین اکثرا نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
چون که معتادین در ابتدا خودشان خود را گرفتار یه بدبختی کردن، پس حکم اسلام بر ازیایی است که زجرن احکام اسلام بیا متوجه است، خودشان مانع شدن کدام عذری از طرف الله، مثل که دیگر مریضان معذور حساب میشن یا معذور حساب نمیشن، با وجودی که اثر مرتبه مریضا در این است، یعنی کدام استطاعت را که مریضا نداره یا هم نداره. خب فرق بین از یا دیگر مریضایی است که یا ابتدا خودشان خود را تمریض کردن، در این حالت خود را گرفتار کردن، پس تمام احکام اسلامی بیا متوجه هستند، پس به این خاطر او گناه معلق بالایشان میباشه و تمام احکام اسلامی در حیث از یا ضایع است بلکه معذور محسوب نمیشه. ممکن پروردگار عالم با ایشان محاسبه ای گناه را بکنه.
برخی از معتادین بی سرپنا غذای کافی برای خوردن ندارند و روزها گرسنه هستند. در چنین حالتی آنان چگونه می توانند روزه بگیرند؟
در شریعت ای به خاطر برشان عذر نیست که خودشان در این مرض خود را گرفتار کرده و از ابتدا در حالت عقل و صحت و کامل و جمعی تصرفات شریعه خود را گرفتن به این مرض مهلک انداختن. به این خاطر حتی این مرضشان که در حالت خمار و نشه می باشن به حالت خود نمی فهمن، این عذر شده نمی تانه. پس پیدا نکردن غذا هم گناه خودشان است که خود در این مرض گرفتار کردن، ورنه پروردگار عالم تمام مخلوقات را روزی می ده و انسان ها کافی می تانن از او استفاده بکنن.
آیا روزه می تواند با فرد معتاد در ترک احتیاط کمک کند؟
روزه خود یک فرصتی است به خاطر تداوی از بسیار مریضی ها، خصوصا مرض معتاد. احتیاط چیه؟ در عادت های ظاهری باشد، چی در عادت های باطنی باشد، یعنی عادت های بی صبری، عادت های بد اخلاقی، تمام عادت های باطنی را میتونه که روزه تداوی بکنه، عادت های ناموزون را. قسمی که در دنیا در ممالک اسلامی اکثرا مراکز به خاطر تداوی معتادین ساخته شده و سر از زور روزه میگیرن روزانه تا ای که انسان آهسته آهسته با نیک عادت شوه، بعد از او فراموش میشه. قسمی که دیده میشه اکثر مردم معتاد به سیگارت، نسوار، چلم انتظار رمضان را میکشن تا ای که رمضان بیا بسیار نسوار یا بسیار مردم هایی که سیگرت میزنن، اگر دیده باشن 10 سال، 20 سال، 30 سال، حتی برادرها 40 سال به این مرضا گرفتار بودن، در یک رمضان تصمیم گرفتن و ترک کردنی خود یک دستاورد بزرگی است که رمضان برای معتادین یک سلسله صحت مندی است.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا در تداوی معتاد تلاش کرده و وی را به گرفتن روزه تشویق کنند؟
خرد و بزرگ هر خانواده مسئولیت دارد در قبال هر فرد خانواده، خصوصا در قبال فرد معتاد که باید در رمضان از تداوی لازم کار بگیره و معتاد، شخص معتاد را باید مسئول و مکلف بسازند تا ای که یک اندازه روزه بگیره. با وجودی که نمیتونه روزه گرفته، میتونه تا نیمه روز روزه بگیره، بعد از او اگر به یک حالت خطرناک مواجه میشه میتونن یک کمی مواد برش برسانن یا نان و آب چیز بتن برش. روز دوم میتونه تا نماز دیگری موضوع باشه، روز سوم میتونن ممکن تا به شام روزه بگیره. پس روزه خود یک فرصتی است بر تمام خانواده های محترم که معتادین خود را در این رمضان تداوی بکنن.
مسئولیت عالمان دین در این بخش چیست؟
علماء کرام مسئولیت دارند تا اینکه معتادین را در تداویشان، در جلوگیری و وقایه پیش از اینکه معتاد می شود، با جوانا خطرناک بودنی این مرض مهلک و خطرناک را باید معرفی بکنه برای نسل جدید و همچنان برای مردم تجویز بکنه تا زراعت، تجارت باید از خودداری بکنن. علما باید و برای مردم حدیث را برسانند که تمام چیزهایی که نشاور از کل مسکرن حرامون، هر مسکر و مفطر سست کننده و نشه کننده و حرام است، چی شراب باشد، چی افیون باشد، چی حشیش باشد، چی کریستال باشد، هر چیزی که هست در این راستا در منابر در تمام ابعاد زندگی بر مردم باید بحث بکنند.
از نظر دین مبارک اسلام دولت در قبال تداوی رسیدگی به معتاد و آموزش وی چی مسئولیت ها دارد؟
دولت یا نظام سیاسی اسلام که در بین مسلمانان تشکیل حکومت میکند، تمام ابعاد حیاتی مسلمانان مسئولیت دارند. و خاطر از اینکه رسول صلی الله علیه و آله مهربانی کرده، تمام شما مسئول هستین از رعیت و هر کسی که در یک خانواده کلان و بزرگ و مسئول است، از خانواده خود مسئول است. در این راستا هم دولت باید جدی اقدام داشته باشه، معتادین را باید گرفتاری بکنه، شفاخانه ها برش ساخته شوه و پیش از تداوی باید وقایه بکنه، جلوگیری از این تا معتادین، قاچاق مواد مخدر، همچنان تجارت از این، گرفتاری از این، جدی کوشش و اقدام بکنه.
حال هم نوبت خاطره برنامه است و درد دل یک معتاد را با هم میشنویم. سمیر باشنده کابل پس از 18 سال استفاده از مواد مخدر، حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است و ای پیش از اعتیاد به مواد مخدر در یک شرکت تجارتی مسئول فروشات بود و عاید خوب مالی داشت، اما با معتاد شدن به مواد مخدر در کنار از دست دادن کار هزاران دلار آمریکایی نیز قرضدار شده است. سمیر علت اعتیاد به مواد مخدر و زیانهای صحی و مالی زمان اعتیادش را به همکار ما قصه کرده که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
چون سواد ایداره داشتم، رفتم به شرکت الکوزای، موتر عمله داشتم، از دیدانا تا دیسپیچری ما موتر می بود می آورد، موتر عمله کاستر بود با تا که بالاخره اونجا در یه تطعی پاشی مواد مخدر بود. ما 500-500 افغانی موتر تکسی می گرفتم، از دیدانا تا دیسپیچری می آوردم صبح باش که ما مواد مخدر دیم. باز پس شام هم که بود از اونجا تکسی وان من از دان شرکت ساده کرده ای بود، اونجا قرار بود که رخصت می کلی دمله بالا می شد، من تکسی بالا می شدم. چون استعداد کاری هم خوب بود، کمیشن میگیرتم، از کمیشن هم به حساب ما میدادم مصارف ما. یک مدت شد که مصارف ما خیلی بالا شد، الکل استفاده کرده، هر بوتل شراب الکل میخریدیم، فکر کنم $100-200 ما یک بوتل الکل میخریدیم. الکوزه یک قانون داشت، یک سال تر بیلانس کاری میتده، طول یک سال به حساب ما یک لکه $20,000 بیلانس کاری داشتم که در بازار مال توزیع میکردم، به حسابم در فروش ها یا در تایمنی در شهر نو یا پاینس ها مربوط ما بود، $5,000-$10,000 جنس تا میکردم، باز اوکرایی میگرفتم هفته در هفته، $1,000 اگر پیسی اوکرایی رو میگرفتم، $500 در شرکت بل میدادم، $500 میگرفتم بخاطر مصارف خود. خیلی پیسی گذافه در شرکت دوم کردم، $68,000 تا ما باقی برامدم. شیشه خیلی هم به حساب جسمانی بر ما، هم ذهنی هم فکری مکمل نقص رسان که خوالا میعضای بدن و گوشت مشت کلش یک استخوان مونده بودم، خیلی لاغر شده بودم، استخوان های میعید برامده بود، سعی میکردم سم خود رنج میبردم چرا قمن لاغر هستم، پوزم خواهش کس هم خراب، یک دفعه صاحب خرابی شد به خاطر یک معامله کار بود، شب تا صبح شیشه میزدم کل روز زده بودم، میفهمیدم که اون یک جلسه بود، از اون خود گیایم بود به حساب یک میراث بود توزیع میشد، از تو میراث ما خودم سهم داشتم، اما در غیاب ما اونجا معامله رخ میداد چون من پوشش مواد مخدر بودم.
در دقایق پایانی برنامه هم میرویم و با هم درامه جالب را میشنویم. در درامه میشنوید که سلیم با بکرای گرفتن یک موتر همراه با خانوادهش به یک ولایت دیگر سفر میکند، اما در مسیر را موتر دچار حادثه میشود و بجز سلیم تمامی اعضای خانوادهش تلف میشوند. این که علت این حادثه چیست آن را در این درامه میشنویم.
سلام علیکم خلیفه.
و علیکم السلام.
خلیفه جان، تا جلال آباد چند میری؟
در بست میری؟
در بست میرم،
1000 افغانی تا میگیرم باز.
1000 افغانی ها؟ خو درست است، اما ما یک شرط داریم.
چی شرط بادار؟
شرط ما ایست که باید بدل ما حرکت کنی.
من نفهمیدم بادار بدل شما چطور؟
من گفتم که زنا و اشتکام همراهی ماستن، اگر در را کدام جای ضرورت شد که بر ما استاد کنی.
به
بیغم باش بادار، بسه تو فکر کو که تا جلال آباد موتر از خودتان است.
خیر ببینی خلیفه، ننی فرید برو خید تو بالا شو.
اخو این
خلیفه امی دلار خواز کو که مشتکا بالا شوند، دستید جای نمیشن.
بردو دیده اشتکا بیاین.
برو بچیم هلا هلا بالا شو هلا هلا.
خوینه
فری جان، فری جان بیا بچیم هلا. تیز تیز تیز.
خوب پدر، خوب پدر.
برو بس خلیفه بس تک دلار برو.
جای بجای شدین بخیر؟
آه آه جای بجای شدیم. برو بخیر خلیفه، حرکت کو که دیگه ناوقت شده.
بچشم بادار. بادار جان ای تولادایت هست؟
آه اولادایم هستن.
در جلال آباد کار میکنی یا چطور؟
بیبی خلیفه اونجا بیادرم زندگی میکنه، توی بچهش هست.
خب
در توی میریم.
خب 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 بسیار خوب میکنی، بسیار خوب میکنی بادار.
وی چطور بای چرس هست؟
چی میکنی خلیفه؟ در موتر چرس میکشی؟
آه سیگریتی میکشم با تو خو نمیتومش. تو چی مشکل داری؟
من چطور مشکل ندارم؟ موتروانی داغال نشب بسیار خطرناک است. اگر خدای ناخواسته موتر چپه شوه کل ما تباه میشیم، برباد میشیم، همیا کلش از بین میره، خانواده مساخر.
یارا بادار بسیار ترسوستی. 10 سال میشه که ما دمی لین، اما تو موتروانی میکنم و سیگریتی ها میکشم. تو میبینی که نبینه بلا نزدیم، از خیرات و سرت اینه جور تیار هستم، تو چی چرت میزنی؟
خلیفه جان ضرب المثل است که میگن کوزه هر بار نمشکنه. باز دالت نشه کس سر جلو نمیشینه، مردم تباه میکنی، برباد میکنی.
یارا اگه راست برات بگویم، تا وقتی که سیگریتی نزنم بیخی موتر چلانده نمیتونم دیگر. دلت دیگر
خوخ یه تو کس موتر استاد که خلیفه، ما کتی توی هیچ نمیریم، استاد که موتره.
راست میگه باین میشیم ماوی؟
خی که تو راست که خفه میشی سیگریتی نمیکشم بادار، این سیگریتی رو گل کدم دیگه. چی میگی؟
خوب کردی خوب کردی.
من خو گپ شما را در زمین ننداختم، آل شما هم یک گپ مرا قبول خواد کدین یا نه؟
کدام گپ خلیفه؟
وقت نان چاشت است، ما هم چای صبح نخوردیم. اگه اجازیتون باشه دمی هتل نان بخورم، اگه شما هم نان نخوردین بیاین شما بخورین.
درست است، برو خلیفه نان تا بخورم، آده موتر ششتیم.
دیر نمی کنم، زود پس میایم.
اون مردکه با چی رقم یک موتروان به خدا امرو شدیم؟ یه خود چه ارسیز؟ ای تو نشه که یک دفعه موتر چپه به خدا نخواسته تکر نکنه؟
راستی که چه ارسیز؟ آلی چی کنیم که تزی؟
یک موتر خو نیست که یک موتر باشه، یک موتر دیگه بگی وی؟
ای نه، حال خو از عده موترها دور شدیم، موتر دیگه کی پیدا میشه؟ برو توکل ما به خدا هرچی که شد. حال خو امرای ما وعده کرده که سیگریتی نمیکشه. اون آمد بخیلم که
این آمدم بادار، یک دفعه می تیرای موتر رو ببینم باز بخیر میریم به زور خدا.
نیی اومردکه هم متوجه شدی یا نی؟ چشمای چطور سرخ میزنه، بخیالم که ببانی نان خوردن خوب زیاد چرس کشیده.
نمیفهمم، فکرم نشد به خدا.
اینه خاله میریم بخیر یا لا خیر.
ای موتروان چرا قطیز میدونی؟ حالی چی گپ از خیرت از خدا بخوای وی؟
خلیفه کمی آیسته برو، آخه چرا خجاله داری ها؟
بیبی پیشترم چرت مره خراب کدی، تو گفتی چرس نکش، از خاطر تو سیگریتی رو در هتل کشیدم. حالی میگی که موتر آستا بدون، من خوب از دور شما نیستم که قد سر ما آسرا میکنیم.
چی؟ چرس زدی؟
آه سیگریتی زدم، من گفتم که با درای اجازه سیگریتی رو برم نخواد دادین، بجای یکی دو تا سیگریتی زدم، بدون چرس کی ما زندگی کدم میتونم.
او خلیفه تو چی میکنی؟ پیشترم برات گفتم که موتر آیسته بچلان، آخه تو چی میکنی؟ میکشی مارا ها؟
وی الان راست میگه، او کاکال مارا نکشی تو، یقدر تیز ندوان وی.
لا حول بلا خلیفه، آخه چرا تو دقب نمیفهمی؟ گفتم آیسته برو وی.
آستان نمیشه بادار، برو الهی ما بتین.
بادر من میترسم.
چرس از بوتی فقیری نامشه بد نگیری آه بادر.
باش به خیالم که مردکه زنده است. پدر تو زنده هستی؟
من زنده هستم، اما کاش که زنده نمیماندم. از این زندگی کنم خب مرگ خوبتر است. زن مشت کاییم کلشان مردن، هر چیز از دست دادم. من خود تنها شدم، خانم خراب شد. خدایا توی مواد مخدر خانه خرابم، از وطن ما گم کن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. شما را به شنیدن بقیه برنامه های رادیو آزادی فرا می خوانم. اوقات خوش داشته باشین.
کاروان زهر.